اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در برنامه حاضر گزارش‌های را از داخل و خارج افغانستان بر شما برگزیده‌ایم که با هم به او گوش می‌دهیم و ما نخست میرویس رحمانی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش می‌کنم.
با تقدیم سلام مجدد. مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخل افغانستان، میگوید که در اثر حمله گروهی مهاجمان انتحاری گروه طالبان بر قمندانی امنی ولایت پکتیا 20 غیر نظامی کشته و 110 تن دیگر زخمی شده است. آقای مراد از کشته و زخمی شدن تعداد از نظامیان افغان نیز خبر داد.
یادداشت دقیقی که امیل از سوق اداره ما گرفتیم، 21 تن از سربازای پلیس گردیز در این حادثه شهید شد و 48 نفر در این حادثه زخمی است. این راپور دقیقی که است که جمله 69 نفر در بر میگیرند.
این در حال است که برخی گزارش ها از کشته شدن 52 نفر و زخمی شدن 235 نفر در اثر حمله امروز در گردیز مرکز ولایت پکتیا خبر میدهد. دکتر حمیدالله حمیدی، معاون صحت عامه پکتیا، به صدای امریکا گفته است که کم از کم 40 جسد به شمول یک زن و بیش از 160 زخمی به شمول کودکان از محل حمله به شفاخانه ولایتی پکتیا منتقل شده است. در میان کشته شدگان حمله گردیز، جنرال توریالای عبدیانی، قمندان امنیه پکتیا، نیز شامل می باشد. در یک رویداد دیگر، در اثر حمله گروه طالبان بر قمندانی امنیه و مقر ولسوالی اندر در ولایت غزنی، کم از کم 25 پلیس کشته و 10 پلیس دیگر زخمی شد. این حمله حوالی نیمه شب گذشته آغاز و تا ساعت 12:30 دقیقه امروز ادامه داشت. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به صدای امریکا گفت که ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان نیز در این حمله کشته و زخمی شدند. این در حال است که شام امروز نیست، سه انفجار در منطقه پل باغومی کابل شنیده شد. جزئیات بیشتر این رویداد از همکارم خیرالله رسولی میشنیم که ساعت پیش در مصاحبه تلفنی با ما بودند.
بله، شام امروز حوالی ساعت 6:20 سه انفجار پیهم در پل باغومی کابل با وقوع پیوست. البته در پارکینگ هتل سینزر و بانک پشتنی، پلیس کابل میگه که این انفجار ناشی از سیبم دستی بوده که بالای یک پسته امنیتی از هتل سینزر پرتاب شده. بسیر مجاهد، سخنگوی پلیس کابل، به صدای امریکا گفت که این رویداد تحت بررسی پلیس قرار داره و تا هنوز در رابطه با این پرتاب زن دستی کسی بازداشت نشده و تحقیقات جریان داره. اما یک منصوب پلیس حوزه اول امنیتی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این رویداد 5 پلیس زخمی شده و 3 ملکی هم زخم برداشته. اما بصیر مجاهد، سخنگوی پلیس کابل، گفت که در این رویداد 2 منصوب پلیس کابل زخمی شده و 1 فرد ملکی کشته شده.
در اثر حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر یک منطقه کوهستانی در مرز بین پاکستان و افغانستان، امروز 11 نفر کشته شدند. دیروز نیز حملات این تیاره‌ها بر این منطقه 20 نفر را کشته بود. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
بصیر خان، وزیر یک مقام ارشد اداری در منطقه قبایلی کرم ایجنسی، گفت که در حمله امروز 2 تیاره بی پیلوت بر اهداف خود 4 میزایل پرتاب کرد و در حمله دیروز 4 تیاره بی پیلوت 6 میزایل پرتاب کرد. وزیر گفت که بیشتر کشته شدگان حمله دیروز اعضای گروه طالبان افغان بودند. اما یک منبع گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که در حمله دیروز 18 عضو شبکه حقانی و در حمله امروز 6 عضو آن شبکه کشته شده اند. یک منبع دیگر طالبان گفته است که در میان کشته شدگان 2 قماندان آن گروه نیز شامل می باشد.
قرار است سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، به خاطر بحث روی توافقنامه هسته‌ای ایران در هفته جاری با عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، در مسکو ملاقات کند. خبرگزاری انترفاکس گفته است که تمرکز این ملاقات بر وضعیت به وجود آمده پس از عدم تایید پایبندی ایران به این توافقنامه توسط دونالد ترامپ خواهد بود. روسیه و اتحادیه اروپایی گفتند که ایران پایبند این توافقنامه بوده و آنان نیز به توافقنامه هسته‌ای با ایران پایبند باقی خواهند ماند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از بنگلادش خواست تا روند ارزیابی 15,000 مسلمان روهینگیایی را که در نزدیکی مرز آن کشور با میانمار گیر مانده‌اند سرعت بخشیده و آنان را به داخل خاک بنگلادش و به مناطق امن‌تر انتقال دهد. آندری ماهاجیچ سخنگوی این کمیشنری امروز گفت که ملل متحد از وضعیت بشری این پناهجویان نگرانی عمیق دارد. بر اساس گزارش‌ها پس از آغاز خشونت‌ها در ایالت راخین در میانمار حدود 582,000 مسلمان روهینگیایی از خانه‌هایشان فرار کرده و به بنگلادش پناهنده شدند. عملیات بیرون راندن گروه داعش از رقه توسط شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا امروز به پایان رسید. یک قمندان ارشد این شورشیان که به نام نیروهای دموکراتیک سوریه نیز یاد می‌شوند گفت که هرچند این عملیات امروز با برافراشتن پرچم این نیروها در داخل استادیوم ورزشی رقه پایان یافت، اما این نیروها اکنون مصروف پاکسازی ماین و جستجوی پناهگاه‌های باقی مانده داعش در رقه می‌باشند. در این حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که شهر رقه به صورت کامل از وجود داعش پاکسازی نشده است. رقه پایتخت خلافت خودخوانده گروه داعش در سوریه بود و سقوط این شهر به دست شورشیان سوری نشانه تضعیف روزافزون داعش تلقی می شود. معاون وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که کشورش احتمال مذاکرات مستقیم با کره شمالی را رد نمی کند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
جان جی سالوین امروز پس از ملاقات با همتای ژاپنی خود در توکیو گفت که تمرکز واشنگتن روی حل کردن بحران هسته‌ای کره شمالی از طریق مذاکرات است. این مقام ارشد آمریکایی افزود که اگر حل این بحران از طریق دیپلماسی ناکام شود، آمریکا و متحدین آن کشور چون ژاپن و کره جنوبی باید برای مقابله با یک وضعیت بد آمادگی داشته باشند. این در حالی است که چین بارها خواستار مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و پیونگ یانگ شده است، اما ژاپن متحد نزدیک آمریکا میگوید تا زمانی که کره شمالی از برنامه توسعه سلاح هسته‌ای خود دست نکشد، باید با آن کشور مستقیما مذاکرات صورت نگیرد. از جانب دیگر، معاون سفیر کره شمالی در ملل متحد دیروز هشدار داد که وضعیت در شبه جزیره کره قسمی است که ممکن در هر لحظه یک جنگ هسته‌ای آغاز شود.
نیروهای حکومت مرکزی عراق امروز نیز به پیشرویشان در شمال آن کشور ادامه دادند و مناطق بیشتر را از کردها تصرف کردند. در روز دومین عملیات که توازن قدرت را در عراق به صورت غیر منتظره تغییر داد، نیروهای حکومت مرکزی عراق توانستند نیروهای کرد موسوم به پیشمرگه ها را از منطقه خناقین در نزدیکی مرز با ایران بیرون کنند. عملیات نظامی نیروهای حکومت مرکزی عراق در واکنش به برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال توسط حکومت خودمختار کردستان عراق آغاز شده است. و خبر اخیر این که سازمان جهانی صحت میگوید که بر اساس تخمین آن سازمان سالانه 1700 زن در افغانستان به دلیل ابتلا به سرطان سینه جان خود را از دست می‌دهد. در این حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان یکی از عوامل عمده ابتلا به سرطان سینه در زنان را ندادن شیر مادر به کودک خواند و گفت یکی از راه‌های جلوگیری از مبتلا شدن به این نوع سرطان تغذیه کودک با فلا و شیر مادر تا 1000 روز پس از تولد کودک می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنویدین و عالم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. قبل از پرداخت به گزارش‌ها توجه شما را به اطلاعیه درباره گرین کارت یا کارت اقامت ایالات متحده جلب می‌کنم. زمان جدید ثبت نام برای قرعه‌کشی لاتری گرین کارت یا کارت اقامت ایالات متحده در سال 2019 واضح شده. زمان جدید برای قرعه‌کشی از ظهر روز چهارشنبه 18 اکتبر یعنی فردا آغاز و با چاشت روز چهارشنبه 22 ماه نوامبر سال روان به پایان می‌رسد. برندگان ای لاتری ویزی خود در جریان سال مالی 2019 که از اول اکتبر آغاز و تا 30 ماه سپتامبر در بر میگیره دریافت میکنند. ولیم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقام های امنیتی دولت غزنی میگن که به اساس آخرین جزئیات از حمله طالبان به مرکز ولسوالی اندری ولایت 25 نفر به شمول 5 فرد ملکی کشته و نزدیک به 40 فرد نظامی و ملکی دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی در گزارش پیشکش میکنم.
مقامات محلی در ولایت غزنی میگویند که در نتیجه حمله انتحاری شب گذشته طالبان بر مرکز ولسوالی و قماندانی امنیه ولسوالی اندر این ولایت 25 نفر به شمول 5 فرد ملکی کشته و نزدیک به 40 فرد دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. مقامات میگویند که حوالی ساعت 12 شب گذشته طالبان ابتدا با یک موتر نوع هاموی که مملو از مواد انفجاری بود در مقابل قراول مرکز ولسوالی انفجار دادند و سپس حملات تهاجمی را بر پسته های پلیس و مرکز ولسوالی این ولایت انجام دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
5 تن از افراد ملکی هم به شهادت رسیدند و نزدیک به 20 تن دیگر از افراد ملکی که زنها و کودکان هم شاملشان است، اونها هم زخم برداشتند. متاسفانه که بعدن تعداد 5 نفر از افراد ملکی و نظامی که جراحات شدید برداشته بودند در مسیر را به شفاخانه ها و همچنان در خود شفاخانه امرجنسی و ملکی غزنی اونا هم جان باختند که در مجموع تعداد تلفات ملکی و نظامی در ولسوالی اندر 25 نفر است و تعداد زخمی ایرادات هم نزدیک به 40 نفر است. از تلفات مخالفین تا هنوز آمار و ارقام دقیق در دست نیست، ولی معلومات ابتدایی است 13 تن از افراد مخالفین که جسدهایشان در میدانهای نبرد باقی مانده 13 تن است، ولی تلفات اونا بیشتر از دیه است، ولی امور ارقام دقیق شتاراز برمان رسید.
آقای نوری افزود که پس از رسیدن نیروهای کمکی اکنون حملات طالبان مسلح دفع شده است و تلفات سنگینی بر آنان نیز وارد شده است. سخنگوی والی غزنی میگوید که در جمع زخمی های این رویداد 10 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان نیز شاملند. مقامات میگویند که زخمی های این رویداد در شفاخانه های نظامی ملکی و شفاخانه امرجنسی غزنی منتقل شده و تحت تداوی قرار دارند. وضعیت برخی از زخمی های این رویداد وخیم خوانده شده است. مقامات میگویند که به دلیل شدت انفجار ساحات وسیعی از خانه های مسکونی اطراف ولسوالی اندر نیز خسارمند شده است و همچنان احتمال افزایش تلفات نظامی و ملکی نیز وجود دارد. تاکنون گروه طالبان در این باره بر رسانه ها اظهار نظر نکرده است. جنرال محمد زمان قماندان امنیه ولایت غزنی میگوید که طالبان مسلح ابتدا با 2 موتر بمب بر مرکز ولسوالی و قراول قماندانی امنیه اندر حمله کرده، یکی از این موترها را انفجار داد.
موتر بمب جور کرده بود دو امیره، یکیش در قراول انفجار کرده، دیگرش هم پسیتر گرفته. واقعیتش پولیس تلفات داره، ولی به ایتیزاد نیست، تخمیناً 15 نفر اندر ما تلفات داره. یک پسیتر واقعیتش سکوت کرده و نزدیک به مایمای خودی ولسوالی بود.
مقامات میگویند که اکنون کنترل مرکز ولسوالی اندر غزنی به دست نیروهای امنیتی افغان بوده و طالبان از ساحات مرکز ولسوالی عقب زده شده است. خالق داد اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید که در صورت بی‌توجهی بیش از حد نهادهای امنیتی، غزنی در آینده نه چندان دور به دست طالبان سقوط خواهد کرد. آقای اکبری میافزاید:
به این اساس ما سر حکومت مرکزی صدا میکنم با این وضعیت که اینا دارن اگر ادامه بتن متاسفانه غزنی به سقوط مواجه هست.
غزنی از ولایت نارام کشور است که طالبان مسلح به شمول مرکز شهر در ولسوالی های مختلف آن حضور گسترده دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، عضویت افغانستان و شورای حقوق در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موجی از خوشی ها را در بین مردم افغانستان ایجاد کرده. با باور فعالان حقوق بشر، در حال حاضر وظیفه حکومت است تا فرد مناسب در رأس اداره قرار بده. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
وزارت خارجه افغانستان بعد از ظهر امروز در کابل خبر خوش موافقت افغانستان برای عضویت در شورای حقوق بشر ملل متحد اطلاع داد که بعد از یک کمپاین نفسگیر و لابی موافقانه دستگاه دیپلماسی افغانستان میسر شده است. شکیب مستقنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان این خبر خوش را با این الفاظ با مردم افغانستان اطلاع داد.
مایه مسرت است که جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته به وقت نیویورک با دریافت 130 رأی در انتخابات عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد برنده گشت.
افغانستان در اوایل سال گذشته رسماً کاندید عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد گردید. کمپاین رقابتی خود را با 6 کشور دیگر آسیا پاسیفیک برای احراز یک از 4 کرسی خالی این حوزه برای سالهای 2018 و 2020 آغاز کرده بود. مقامات در وزارت امور خارجه میگویند که این کامیابی با آسانی به دست نیامده است و عوامل متعدد من جمله پیشرفت‌ها و دستاوردهای 1.5 دهه پسین و اقدامات حکومت چون انفاذ قانون منع شکنجه، ایجاد مکانیزم ملی جهت نظارت از منع شکنجه در کشور، تهیه و تدوین قانون حمایت از اطفال، نهایی سازی کد جزایی 1396، مقررات مبارزه با قاچاق انسان و مقررات مربوط به جرایم علیه بشر و مقررات منع بچه بازی نقش داشته است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان مزیت‌ها و فواید وضعیت افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد برشمرده گفت.
پیروزی در این انتخابات و اعتبار بین‌المللی افغانستان خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از این موفقیت افغانستان ابراز خوشنودی نموده، این موفقیت را یک فرصت جدید برای افغانستان توصیف کرد. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد چنین گفت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از عضویت دولت افغانستان در شورای حقوق بشر استقبال میکنند و این میتواند فرصت جدیدی برای بهبود حقوق بشر در افغانستان باشد و دولت افغانستان از این فرصت استفاده عظیمی بکند بخاطر رعایت و دلجوی حقوق بشری مردم افغانستان.
آقای صدیقی به ادامه گفت که افغانستان میتواند با استفاده از این فرصت توجه جامعه جهانی را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان جلب کند. لالگل لال فعال حقوق بشری و رئیس اجرایی نهاد حقوق بشری ضمن استقبال و ابراز خوشنودی از این موفقیت افغانستان گفت که عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد از راهگذر معنوی کامیابی و افتخار بزرگ برای همه افغانها.
معنوی لحاظ نه بدی غریبتو.
آقای لال میگوید که حالا وظیفه حکومت افغانستان است که شخص لایق و سزاوار را برای این مقام که غیر متنازی باشد به سازمان ملل معرفی کند.
مهم تر کم خبر ده چه پوست برای افغانستان حکومت
حرف مهم این است که برای این پوست مهم جهانی حکومت افغانستان چی کسی را انتخاب میکند تا از افغانستان نمایندگی کند و این مسئله در حقیقت یک چالش است برای حکومت افغانستان. با باور آقای لال این مقام به خاطر مهم است که شخص لایق و غیر متنازی میتواند با نهادهای ملی در داخل کشور کار نموده در جلب مساعدتهای مالی برای بلند بردن ظرفیتها در افغانستان کار نماید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنوست یک از ارگانهای فرعی مجمع عمومی این سازمان است که به عنوان ناظر بر اعمال دول عضو ملل متحد در سال 2006 تأسیس گردیده است و وظیفه آن ارتقای احترام به حقوق بشر و تشخیص موارد نقض آن در سراسر دنیا می باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
محصلان پوانتون بامیان از کمبود استادان مسلکی، نبود آب آشامیدنی صحی، نبود خوابگاه و عدم دریافت بدل آش از طرف مسئولان پوانتون شکایت دارند. این در حالی است که مقام های پوانتون با رد ادعای محصلان میگن که در بسیاری از مشکلات این محصلان روش رسیدگی صورت گرفته. ظفر بامیانی گزارش میده.
صدها تن از محصلین پوانتون بامیان در اعتراض به عدم دریافت کامل بدل اعاشه، نبود اینترنت و کمبود استاد دروازه های چندین پوانزه این پوانتون را بستند. محصلین پوانتون بامیان میگویند که در 3 ماه اخیر بدل اعاشه شان را به صورت کامل دریافت نکردند و همچنان نبود استاد و اینترنت سبب پایین آمدن کیفیت درسی در این پوانتون شده است. اعتراض برخی از محصلین پوانتون بامیان از یک هفته بدین سو جریان دارد که این امر سبب مختل شدن جریان درس های برخی از پوانزه ها نیز شده است. در پوانتون بامیان نزدیک به 7000 محصل از ولایات مختلف در 8 پوانزه درس میخوانند. زینت سجادی محصل صنف 4 پوانزه جامعه شناسی پوانتون بامیان میگوید:
متاسفم برای زیر است که همچین کارا رو نمیتونه ما از رئیس هیچ کمک نمیخوایم، فقط حق خود را میخوایم که بدلاشه ما را کسر کده و میخوایم که کسر نکنه بدلاشه ما که ما حق مسلم ما سر بدیم.
محصلین میگویند که در این پوانتون هیچ کتابخانه و منبع جدیدی برای مطالعه ندارند و از سوی هم پایین بودن کیفیت تدریس و نبود لیلیه از دیگر مشکلات آنان است. محمد عارف ابراهیمی یکی از دانشجویان پوانتون بامیان میگوید
که نبود اینترنت بود، کتابخانه مجهز ندارن، دیگه فضای برای مطالعه نداره، دیگه کمبود استاد است و چند دپارتمنت که از شبانه و روزانه لغو شدن و در حال لغو هستند. دپارتمنت توریسم است، شبانه ادبیات است، ادبیات دری است، شبانه بیولوژی است، شبانه اگه دو سه تا دیگه است تو دقیق یاد من نیست، همه دپارتمنت ها از شبانه که لغو شدن، از روزانه هم در حال لغو هستن که از این به بعد گفتن که محصل جذب نمیکنه در دپارتمنت.
اکنون لیلیه پسرانه ظرفیت 500 محصل را دارد و لیلیه دخترانه ظرفیت حدود 200 محصل را دارا می باشد. دانشجویان این پوانتون می گویند که ماهانه 1800 افغانی بدل آشه دارند که این مبلغ به صورت کامل برای آنان پرداخت نشده و آنان توان پرداخت کرایه اتاق و مصارف غذایی را ندارند. اما ریاست پوانتون بامیان می گوید که به اکثر این مشکلات رسیدگی شده است و بدل آشه محصلین به دلیل غیرحاضریشان کسر شده است. معصومه خاوری رئیس پوانتون بامیان در این باره می گوید
خود محصلین که خود سرانه رخصتی کرده بودند، خود طبق قانونم باید برخورد بشه، بدل آشهش کم میشه، چون بدل آشه در قبال مستحقینه که یا همون معیارایی که مقررای بدل آشه هست محصل باید در صنف باشه.
رئیس پوانتون بامیان میگوید که برخی از استادان از آدرس محصلین استفاده کرده و آنها را وادار به تظاهرات میکنند. به گفته خانم خاوری با تفاهم وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال جاری مشکلات کمبود استاد در رشته های توریسم، باستانشناسی و جامعه شناسی را حل کرده است. اما محصلین معترض به دولت هشدار میدهند و میگویند که در صورت فراهم نشدن امکانات درسی معیاری و بی توجهی مسئولان آنان در دروازه پوانتون را برای دانشجویان مسدود خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری نیم ساعت رادیو آشنا صدای امریکا هستین و قبل از پخش گزارش‌های دیگر توجه کنین به اطلاعیه درباره زمان جدید ثبت نام برای قرعه‌کشی لاتری گرین کارت یا کارت اقامت. زمان جدید ثبت نام آنلاین برای قرعه‌کشی لاتری گرین کارت سال 2019 از چاشت فردا چهارشنبه 18 ماه اکتبر سال 2017 یعنی سال روان میلادی آغاز و تا چاشت روز چهارشنبه 22 ماه نوامبر سال 2017 به پایان میرسم. برندگان ای قرعه‌کشی لاتری ویزی خود در جریان سال مالی 2019 که از اول اکتبر تا 30 سپتامبر در بر میگیره دریافت میکنند. والا هم گزارش های ادامه گزارش ها. یک روز پس از پیشروی نیروهای عراقی در شهر کرکوک و تسخیر چندین مرکز مهم از نزد پیشمرگاه کردی، وزارت خارجه ایالات متحده از هر دو طرف خواسته که به جای درگیری میان یکدیگر آرامش حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که واشنگتن در این منازعه از هیچ جانب طرفداری نمی‌کند.
جنگ شدید لفظی میان دو متحد ایالات متحده یعنی کردها و نیروهای عراقی حال با یک جنگ فیزیکی در اطراف شهر کرکوک مبدل شده است. بر اساس یک گزارشگر صدای آمریکا در عراق، واحدهای نظامی گروه موسوم به بسیج مردمی که از حمایت ایران برخوردار است، ناوقت روز یکشنبه مواضع خود را در جنوب کرکوک رها کردند و در عوض نیروهای عراقی به پیشروی و تصرف آن ساحات پرداختند. بر اساس گزارش ها در جریان این پیشروی حداقل یک درگیری کوچک میان جنگجویان پیشمرگه کرد و نیروهای عراقی صورت گرفت. مقامات آمریکایی گفتند که نیروهای ضد دهشت افغانی عراق بر راحتی وارد پایگاه هوایی کرکوک شدند و کنترل آن را در اختیار دارند.
با پیشرفت نیروهای عراقی ما شاهد خروج منظم جنگجویان پیشمرگه از آن ساحات بودیم. اگرچه چند فیری صورت گرفت، اما آن را با مثابه یک عمل انفرادی می نگریم.
مقامات آمریکایی از هر دو طرف خواسته است تا آرامش را حفظ کنند و در عوض حمله بر یک دیگر در مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش متمرکز باشند.
ما طرف نمی گیریم، اما برخورد میان آنان را نمی پسندیم.
نیروهای آمریکایی پشتیبان نیروهای عراقی و پیشمرگه می باشند و در نزدیکی شهر کرکوک موقعیت دارند. با گفته مقامات، نیروهای عراقی که به تازگی وارد شهر کرکوک شده اند، از سوی نیروهای آمریکایی آموزش دیده و تجهیز شده اند. اردوی آمریکا نیروهای عراقی و پیشمرگه را تنها مشروط به مبارزه علیه گروه داعش حمایت می کند. اما مایکل اوهانلن، یکی از تحلیلگران در انستیتوت بروکینگز در واشنگتن، میگوید که حکومت آمریکا در موقعیت قرار ندارد که این شرطش را الزامی سازد.
فکر نمی کنم که ما از مردم این را توقع داشته باشیم تا تعهد را عملی سازند که در شرایط دشوار سپرده شده بود، زیرا این گروه ها همه به این فکر بودند که به خاطر بقای خود می جنگند. آنان در ابتدا سخنی را که ضرورت داشتند بیان می کردند و چیزی می گفتند که ما ضرورت به شنیدن آن داشتیم.
با باور این تحلیلگر، برنده اصلی این برخوردها ایران است، زیرا امریکاییان آن تعداد را که بتوانند جاگزین نیروهای شوند که حمایت ایران را با خود دارند و در مبارزه علیه گروه داعش در کنار عراقی ها می جنگند ندارد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، و حالا تا چند ثانیه دیگه می‌رسیم به ختم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین. ولم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. اسرائیل طرح اعمار 31 مسکونه رهایشی را در هبرون در کرانه غربی تصویب کرده. یک سخنگوی حکومت اسرائیل روز گذشته گفت که این اقدام ممکن در 15 سال اخیر در مناطق تحت تصرف اسرائیل نظیر نداشته باشد. برگردان دری گزارش خبرگزاری رویترز رویا زمانی تقدیم میکنه.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل برای گسترش مسکونه های رهایشی در منطقه هبرون کرانه غربی تحت فشارهای راستگرای ائتلافش قرار گرفته است و این در حالی است که کار اعمار این منازل به تصویب رسیده به زودی آغاز نخواهد شد، زیرا کارهای اداری این برنامه هنوز تکمیل نشده است. حکومت نتانیاهو در این اواخر بارها اعمار مسکونه های رهایشی را اعلام داشته است که باعث خشم فلسطینی هایی شده است که تلاش دارند سرزمین هایی را که در سال 1967 در جنگ با اسرائیل از دست دادن دوباره به دست آورند. وصال ابو یوسف، یک مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین، میگوید که حکومت نتانیاهو خلاف قطعنامه بین المللی اقدام میکند.
حکومت نتانیاهو از تمام فیصله نامه های بین المللی سرپیچی میکند و از این رو فکر میکنم که ما با رفتن به شورای امنیت بین المللی و سازمان های ملل متحد و تمام سازمان های بین المللی در مبارزه خود ادامه میدهیم. در صدر این همه محکمه جرایم جنگی است که ما اسرائیل را به خاطر ادامه اشغال مناطق فلسطینی و جرایم علیه مردم فلسطین به محکمه می کشانیم.
گروه صلح ضد اعمار مسکونه های اسرائیلی در حال بررسی برنامه های این پروژه در حوزه از هبرون می باشد، جایی که یهودی ها در آنجا زندگی دارند. رئیس این اداره می گوید،
این طرح در قلب شهر هبرون که شهر مهم فلسطینی هاست اجرا خواهد شد. با این اقدام جمعیت یهودی ها تا 20% افزایش خواهد یافت. تصمیم خوب نخواهد بود که در حال حاضر اسرائیل به گسترش مسکونه های رهایشی اجازه می دهد. این اقدام یک چهره مضحک از اشغال اسرائیل را نشان می دهد.
هبرون بزرگترین شهر فلسطینی ها در کرانه غربی اشغال شده می باشد که جمعیت آن به 216 هزار تن می رسد. تقریبا 1000 باشنده اسرائیلی در قلب این شهر زندگی دارند که از دهه ها به این سو نقطه اختلاف میان مسلمانان و یهودی ها بوده است.